ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت خارجه آمریکا میگوید فشارها را بر طالبان دوام میدهند تا تعهدات خود را برای باز نگه داشتن دهلیز به سفر کسانی که میخواهند این کشور را ترک کنند دوام بدهند. بسیار ژورنالیستان ماهاست که معاش خود را به دست نیاوردند. یک خبرنگار تلویزیون خورشید در این مورد گفت
امارات اسلامی آمد بر ما تا او وقتم ماش ندادن شایی نمی آلم جمعی تاریخ که هست دنبال ماش خود می گردیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. رئیس جمهور فرانسه میگوید به طالبان باید واضح شود که شناخته شدن آنها در سطح جهانی مشروط می باشد. در بدخشان با فرارسیدن زمستان کمبود دوا افزایش یافته. یک دکتر میگوید
امراض تبرکلوز زیاد داریم، زردی زیاد داریم، کووید 19 هست، از علائمش میبینیم اما لابرانت وجود ندارد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خواهف بین الملل میگوید که طالبان به گونه غیر قانونی 13 تن از ازاره ها را در ولایت دایکندی کشتند. فعالیت ریاست پاسپورت امروز از سوی حکومت طالبان از سر گرفته شد و امریکا خواهان رهایی نماینده پیشین یونیسف در ایران شده. مشروع خبرها. عفو بین الملل میگوید که طالبان به گونه غیر قانونی 13 تن از ازاره ها را در ولایت دایکندی کشتند. بر اساس تحقیقی که از سوی این سازمان صورت گرفته بسیاری از قربانیان سربازان بودند که به طالبان پیوسته بودند. عفو بین الملل امروز گفت که کشتار ازاره ها در 8 سنبله 2 هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان در روستای کاهور ولایت دایکندی رخ داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام بر رادیو آزادی این گزارش را رد کرده است.
این راپور ما کلی رد میکنیم، همچه واقعی چه رخ نداده در کدام جای. البته در حالت جنگی اگر کدام جای پوسته و اربکی باشن در جنگ کشته شده باشن استثناء است، ولی بعد از اینکه جنگ نباشه در کدام جای هیچ حادثه نداریم که به کسی آسیب رسیده باشه.
طالبان در 23 اسد مطابق 14 اگست کنترل دایکندی را در دست گرفتند. در تحقیق گفته شده که 11 تن از قربانیان اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و 2 تن دیگرشان غیر نظامی به شمول یک دختر 17 ساله بودند. اندک پس از تسلط طالبان بر کابل آنان عفو عمومی اعلام کردند. فعالیت ریاست پاسپورت امروز از سوی حکومت طالبان از سر گرفته شد. عالمگل حقانی رئیس پاسپورت حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری گفت که از روز شنبه پیشرو پاسپورت برای کسان توزیع خواهد شد که از گذشته ثبت نام کردند.
برنامه داریم تا نخست پاسپورت های را توزیع کنیم که مسائل بانکیشان تمام شده. حدود 20 تا 25 هزار پاسپورت است. فردا و پس فردا کار میکنیم که این پاسپورت ها اجرا و از طریق پسته به مالکان آن فرستاده شود تا آنها پاسپورتشان را بگیرند.
یک روز پیشتر از این ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که وزارت داخله در نشست دیروز کابینه سرپرست موظف شد تا روند توزیع پاسپورت و تذکره را از سر گیرد. تا هنوز واضح نشده که پاسپورت اجرا شده توسط حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته خواهد شد یا نه، زیرا با گذشت نزدیک به 1 ماه از اعلام کابینه سرپرست هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رئیس جمهور فرانسه میگوید جی 20 یا گروه 20 باید در اجلاس آیندهش پیام واضح به طالبان در مورد شرطهای بر رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین المللی بدهد. امانوئل مکرون در گفتگو با رادیو فرانس انتر که امروز نشر شد گفت که این شرطها باید شامل حقوق مساویانه برای زنان، دسترسی به برنامه‌های مددرسانی به افغانستان و عدم همکاری با گروه‌های اراسفگن اسلامگرا باشد. مکرون افزوده که طالبان در مورد حقوق زنان نشان دادند که هیچ گونه تغییر نکردند. بر علاوه فرانسه اقتصادهای بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی، چین و روسیه عضویت گروه 20 را دارند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئولیت حمله روز یکشنبه را در نزدیکی مسجد عیدگاه در کابل پذیرفته است. اعماق صفحه اینترنتی که تبلیغات گروه داعش را نشر می کند گفته که حمله در نزدیکی مسجد عیدگاه در کابل توسط یک مهاجم انتحاری این گروه صورت گرفت. بر اساس گزارش ها در حمله 5 تن کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه گفت که شاید حلقات وابسته به گروه داعش در این حمله دست داشته باشند. این حمله انگام رخ داد که مراسم فاتحه خوانی مادر ذبیح الله مجاهد در داخل مسجد عیدگاه جریان داشت. طالبان چند ساعت پس از این حمله عملیات را در منطقه خیرخانه کابل انجام دادند و گفتند که یک لانه وابسته به گروه داعش را نابود کردند. رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از جهان. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا یک مرد بزرگسال را که بیش از 5 سال در بازداشت نگه داشته شده برای درمان فوری به بیرون از این کشور بفرستد. پسر و وکیل باقر نمازی گفتند که این مرد 84 ساله و نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف به جراحی فوری شریانهایش نیاز دارد، زیرا بسته بودن این شریانها خون کمتر را به مغز او رساند. رابرت میلی نماینده آمریکا برای ایران گفته که باید برای نموزی اجازه فوری برای جراحی در بیرون از این کشور داده شود. باقر نموزی در سال 2016 به ایران رفته بود تا راه برای رهایی پسرش سیامک نیازی که در آن کشور بازداشت شده بود دریابد. اما یک ماه پس از بازداشت پسرش از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد. هر یک به اتهام جاسوسی به غرب به 10 سال زندان محکوم شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمان بالای طالبان فشار میآورند که زمینه را برای افغانهای فراهم سازند که قصد خروج از افغانستان را دارند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت آمریکا با کشورهای دیگر در کنار وارد کردن فشارها مشترکاً در پیوند به عملی شدن تعهدات از سوی طالبان نیز کار میکنند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که به عملی کردن تعهداتشان متعهد هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمریکا میگوید با وارد کردن فشارهایش به طالبان ادامه میدهد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است تا زمانی که طالبان زمینه را برای بیرون شدن افغانهایی که قصد بیرون شدن از افغانستان را دارند فراهم نسازد، آنان به فشارهایشان ادامه میدهند. پرایس افزوده است که مشترکاً با دیگر کشورهای جهان کار میکنند که فشارهایشان را تا زمان ادامه دهند که طالبان به تعهداتشان عمل نکرده باشند. این اظهارات در حال مطرح میشود که پیش از این مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در صحبت با فاکس نیوز بر چگونگی خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرده بود. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیش از این با تکرار گفته بود که آمریکا 10 سال قبل به هدف خود دست یافته بود. چیزی را که جو بایدن به عنوان رسیدن به هدف از آن یاد می کند ممکن کشته شدن اسامه بن لادن باشد. تلاش کردیم در پیوان به اظهارات تازه مقامات آمریکایی نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما آنها تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما طالبان پیش از این به تاکید گفتند که آنان مطابق با توافقنامه دوحه تعهدات خود را با جهان تکمیل کردند، اما این جهان است که به تعهدات خود عمل نکرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماره از خبرنگاران و کارمندان برخی از تلویزیون‌های خصوصی به دلیل دریافت نکردن حقوقشان اعتراض کردند. از این میان کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید میگویند 3 ماه می شود که با وجود هر روز کار و حاضری در دفتر، حقوق ماهانه آنان از سوی این تلویزیون پرداخت نشده است. این کارمندان و خبرنگاران که نانواران خانواده های خود هستند میگویند در این چند ماه کرای خانه خود را پرداخت نکردند و شب و روز را با فقر و بیچارگی میگذرانند. مسئولان تلویزیون خورشید در این باره به تماس های ما پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
شمار از خبرنگاران رسانه های خصوصی می گویند ماهاست حقوقشان از سوی مسئولان این رسانه ها پرداخت نشده است. یکی از این رسانه ها تلویزیون خصوصی خورشید است. در حدود 100 تن از خبرنگاران و کارمندان این تلویزیون در کابل گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند. مرضیه فرید یوسفی یکی از کارمندان این رسانه می گوید بیشتر از 3 ماه است که حقوق خود را در برابر کار به دست نیاورده است. او مادر 4 فرزند است. می گوید افزون بر این که کرایه خانه نپرداخته، حتی برای فراهم سازی نیازهای خانوادهش با چالش ها روبرو است.
وقتی که امارات اسلامی آمد بر ما تا او وقتا ماش ندادن تا اینه می آلم که همی تاریخ که هست دنبال ماش خود می گردیم بر ما این روز سبا می کنن ماش ما را ندادن.
عبدالبشیر سیرت دیگر خبرنگار تلویزیون خورشید که حقوقش را نگرفته است می گوید سالها با این رسانه کار کرده است و پیشتر در جریان کار رسمی با این رسانه زخمی نیز شده است.
و حقوق ما پاماد شده و یک داد ما متظاهرن هم هستیم. شخصا خودم کمده که از اصلاف انتحاری که مزخم برداشتیم و بیشتر از 58 که بد نمخ بودن و تا فران در پولستان بستم بگرم و جای من کسای دیگر مدفی کردن از آدرس خوشید که حتی یک روز هم با خوشید کار نکردن. مثل ما دیگر کارهای هم هستن که همه کشم متظاهر هستن، آسیب پذیر هستن. خواهش مهمی است که به فریاد ما رسیدگی شود.
این خبرنگاران از نهادهای بین المللی دفاع از حقوق خبرنگاران میخواهند تا صدای آنان را بشنوند. خواستیم در این باره پاسخ مسئولان این رسانه را داشته باشیم، اما سید جمیل رئیس و شفیع‌الا بابرزه سادات معاون ریاست این رسانه به تماس‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نیز از متوقف شدن فعالیت بسیاری از رسانه‌ها در کشور نگرانی کرده است، اما او تاکید کرده بود که تلاش‌ها برای سرگیری فعالیت رسانه ها به گونه منظم ادامه دارد. یکی دیگر از خبرنگاران از رسانه خصوصی دیگری که نمیخواهد از او نام گرفته شود ادعا میکند کسانی که از بستگان و افراد نزدیک به مسئولان این رسانه هستند حقوق ماهانه خود را دریافت میکنند.
مدت 3 ماه بیش از 3 ماه میشه که با ما مش امتیازات ما را پرداخت نکردن. گفتیم باش که بدون کدام سر صدا باشه، ما رفتیم گفتیم که ما را مش امتیازات ما را یا مشات ما را بده. با ما گفتن که منتظر باشیم. منتظر بودیم، یک ماه ما را پرداخت کردن، ما را تاریخ دادن که تاریخ 10 ماه آینده بیاین 2 ماه مش دیگه تانم پرداخت میکنیم. وقتی که ما پس رفتیم ما را گفتن دستان خلاص، ما مشتان پرداخت نمیکنیم.
این انتقادها در حال مطرح می شود که یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می دهد که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با چالش های جدی عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرواند. مسرور لطفی مسئول این اتحادیه دیروز یک شنبه در نشست گفت که در حال حاضر از 100% رسانه ها تنها 30% آنها فعالیت می کنند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان یک بار دیگر از کاهش میزان واردات در کشور ابراز نگرانی می کند. پانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت میزان صادرات قبلا روزانه تا 700 کانتینر مال از پاکستان به افغانستان وارد می شد، اما حالا این رقم به 100 کانتینر می رسد. آقای الکوزای دلیل کاهش واردات را مشکلات در بانک ها عنوان کردن. می گوید تاجران از بانک ها پول زیاد به دست آوردن نمی توانند، به همین دلیل آنان توان خرید اموال بیشتر را برای واردات ندارند. با گفته آقای الکوزای به همین خاطر اجناس به خصوص مواد خوراکی در بازارها کم و قیمت آن افزایش یافته است. آقای الکوزای افزود اگر این مشکل حل نگردد زمستان پیش رو مردم با مشکلات زیاده مواجه خواهند شد. الکوزای میگوید اما میزان صادرات افغانستان بلند است که روزانه 500 الی 600 موتر باربری مانند قالین، سنگهای قیمتی، میوه تازه و معدن صادر میشوند. با گذشت یک ماه از فعالیت بانک ها در افغانستان هنوز هم فعالیت آنها به حالت عادی برنگشته و مردم و تاجران نمیتوانند بیشتر از 200 دلار و یا هم 20 هزار افغانی پول به دست آورند. شماری از تیلفروشان در شهر کابل از بلند رفتن قیمت آن شکایت میکنند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند قیمت یک لیتر تیل پترول حتی به 70 افغانی رسیده و یک لیتر تیل دیزل هم به 62 افغانی به فروش میرسد. توریالای عزیزی رئیس تانگ تیل پادشاهی به رادیو آزادی گفت یک کیلو گاز هم 80 افغانی به فروش میرسد. آقای عزیزی دلیل آن را نداشتن پول و کاهش واردات تیل و گاز به افغانستان میگوید. وی میگوید در این مورد آنان چندین مرتبه با مسئولان صحبت کردند و آنها تعهد کردند که مشکل را به زودی حل میکنند. به گفته تیل فروشان کابل قیمت یک لیتر تیل پترول در گذشته 43 افغانی و قیمت یک لیتر تیل دیزل هم 40 افغانی بوده و یک کیلو گاز هم به 40 افغانی به فروش میرسید که حالا این قیمت ها افزایش بی سابقه یافتند. این در حالی است که وزارت تجارت و صنعت افغانستان از بررسی مشکلات تاجران تیل و گاز در کشور خبر میدهند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است تلاش ها برای دریافت راه حل برای پایین آوردن این قیمت ها ادامه دارد. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 30 پول، 1 یورو 104 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید باید به طالبان پیام واضح رسانده شود که به رسمیت شناخته شدن حکومتشان در سطح بین المللی مشروط است. مکرون برخی از موارد از جمله تأمین حقوق زنان را از شرطهای اساسی یاد کرده. طالبان در 15 آگوست کابل را تصرف کردند، اما تا کنون هیچ کشور کابینه سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که اجلاس بعدی گروه جی 20 یا 20 قدرت اقتصادی جهان باید پیام واضحی را به حکومت به رهبری طالبان در افغانستان بفرستد که برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی برخی شرط‌هایی است که باید آنها برآورده کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مکرون این اظهارات را در مصاحبه با رادیو فرانس انتر که امروز نشر شده ابراز کرده است. او گفته که بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین الملل باید بهایی داشته باشد که در آن مساوات برای زنان، اجازه دادن به فعالیت‌های بشردوستانه خارجی و همکاری نکردن با گروه‌های هراس افغان اسلامگرا شاملند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان تا هنوز فقط به دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند. طالبان گفتند که روی طرح کار میکنند که بر اساس آن به دختران بالاتر از صنف ششم زمینه تعلیم و تحصیل فراهم خواهد شد، اما هنوز روشن نیست که این طرح چی وقت تکمیل و تطبیق خواهد شد. همچنین بسیاری از زنان از کار در اداره های دولتی منع شدند و طالبان از زنان که بیرون از خانه مصروف کار بودند خواستند که تا همرسانی در خانه هایشان باقی بمانند. رئیس جمهور فرانسه با اشاره به اجلاس گروه جی 20 که در اواخر ماه جاری در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود گفت که در این نشست در مورد افغانستان بحث خواهد شد. امانوئل مکرون افزوده که امریکایی ها، اروپایی ها، چین، روسیه، قدرت های بزرگ افریقایی، آسیا پاسیفیک و امریکای لاتین همه باید متحدانه شروط را برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان مطرح کنند. او افزوده که این شرایط نه تنها باید از سوی قدرت های غربی برای طالبان مطرح شود، بلکه از سوی قدرت های منطقه هم باید قابل قبول باشد. از زمان تصرف قدرت از سوی طالبان در افغانستان و اعلام کابینه سرپرست آنها، هیچ کشور تا هنوز حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. در کابینه سرپرست طالبان هیچ زن شامل نیست و اکثر اعضای آن افراد مربوط به گروه طالبان هستند که تجربه سالها جنگ را دارند. جامعه جهانی تا کنون تأکید کرده که حکومت طالبان فراگیر و همه شمول نیست، اما طالبان میگویند که این کابینه موقتی است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
باشندگان کابل از احتمال قطع برق در این شهر نگرانند و نیز عدم پرداخت صرفه برق را نبود پول و بیکاری در کشور عنوان می کنند. شماری از آنها روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از چند ماه به این سو معاش نگرفتند. به گفته این باشندگان کابل، آنها برای تهیه لقمه‌نان شب و روز خود حیران هستند و به همین علت نمی توانند پول صرفه برق را بپردازند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که شماری از مقام های پیشین شرکت برشنا در گفتگو با رسانه ها گفتند که اگر بدهی ها به کشورهای تامین کننده برق پرداخت نشود، احتمال دارد که این کشورها برق وارداتی افغانستان را قطع کنند. در این حال مسئولان برشنا شرکت می گویند در مورد نگرانی قطع برق و بدهی این شرکت با کشورهای صادر کننده برق صحبت کردند و آنان با توجه به حالات اضطرار اطمینان دادند که برق را قطع نمی کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
در کنار افزایش بیکاری، فقر، مشکلات در بانک ها، حالا احتمال قطع برق وارداتی مردم کابل را نگران ساخته است. شماری از باشندگان کابل می گویند پس از آمدن طالبان، مردم با بحران کمبود مواد خوراکی و پول دست و پنجه نرم می کنند. با گفته این باشندگان، حالا اگر مردم پول صرفه برق را و شرکت برشنا بدی های قبلی را پرداخت نکنند، کابل به تاریکی کامل فرو خواهد رفت. احمد منصور، باشنده کارت نو کابل، می گوید
سیاست برق خوبه، اینگه ماشم نیست، پولام کلش در بانک بند مانده، مشکلات خوب بر ما زیاد است، کجا کنیم پیسه دیر مطابق کنیم؟ نه خیلی نه پول است، کجا کنیم پولم قبیت ما که به مصرف هفته ما میشن؟ مثلا اگر برق قطع شد بر مردم بسیار مشکلات است، بیاد مشکلات است، مردم بکنیم یک برق است، طرف شد کنیم چهار تا گروه بجوشن، سوام گوگل شد، دیگر دو چی نور میشن؟ تقاضایم از دولتی است که بیار باید چی کار نشه، هیچ امکان نداره، مردم بسیار سهولت است، برق نباشه خوب مشکلات زیاد است بر مردم.
این در حال است که روزانه صدها نفر پشت دروازه‌های بانک‌ها منتظر دریافت پول هستند. همایون، باشنده منطقه بی بی مهروی کابل که با کراچی دستی کار می‌کند، می‌گوید
پس از کجا کنه؟ پیسه نیست، کاروبار نیست، چی از پیسه گم است بدن، ما نمی خواهش از دولت می خواهیم که بدن کاروبار نیست، از کجا کنه مردم پیسه کاروبار گم است بیخی؟ پیسه در بانک است، بانک نمی تا، ما چطور کنیم؟ ما غریب بیچاره مردم است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که شماری از مقام های پیشین شرکت برشنا از پرداخت نشدن پول برق وارداتی خبر دادند و گفتند که اگر بدیها به کشورهای تامین کننده برق پرداخت نشود، احتمال دارد که این کشورها برق وارداتی افغانستان را قطع کنند. داود نورزی، رئیس پیشین برشنا شرکت، با وال استریت جورنال گفته است که بدیهای این شرکت از آن زمان تا حالا 90 میلیون دلار افزایش یافته و همچنان در حال افزایش است. در این حال صفی الله احمدزی، سرپرست ریاست عملیاتی برشنا شرکت، به رادیو آزادی گفت در مورد نگرانی قطع برق و بدیهی این شرکت با کشورهای وارد کننده برق صحبت شده و آنان با توجه به حالت اضطرار اطمینان دادند که برق را قطع نمی کنند.
نگرانی وجود داره از قطع برق، ولی برشنا شرکت هم اقدامات لازم را انجام داده. نظر به قرارداد منعقده که با این کشورها ما داریم، ما برشان اعلان فورس میجور کردیم که حالت اضطرار است و سیستم بانکی را برشان تشریح کردیم که ما این یک وضعیت داریم در افغانستان و فعلا ما مشکلات موجودی ما را اجازه نمیده تا همی پولی که از شما بدهی داریم اینا را بر شما پرداخت کنه. تا فعلا اطمینان از طرف کشورهای همسایه است که برق قطع نمیکنند.
با گفته آقای احمدزی، برشنا شرکت در مجموع از واردات برق 62 میلیون دلار قرض دارد که با بهتر شدن وضعیت بانکی این پول پرداخت خواهد شد. در حال حاضر برق وارداتی افغانستان از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تامین می شود که سالانه بیش از 300 میلیون دلار هزینه برمی دارد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
برخی از باشندگان ولسوالی های دوردست ولایت بدخشان از کمبود دوا در کلینیک هایشان شکایت می کنند. به گفته باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان، با آمدن فصل سرما بیماری های فصلی زیاد شده، اما عرضه خدمات کم است. مسئولان صحی در بدخشان می گویند که تا چند روز دیگر ادویه 6 ماهه را به مراکز صحی ولسوالی های این ولایت ارسال خواهند کرد. در این مورد خبرنگار ما جزئیات بیشتر دارد.
فصل زمستان از برای فعلا کل بیشتر توجه سینه‌بغل.
عبدالله 47 ساله باشنده ولسوالی ارگو در بدخشان دهقانکار است. عبدالله با رادیو آزادی میگوید که از یک هفته به این سو دختر 5 ساله اش مینا بیمار شده است. عبدالله دخترش را برای درمان به کلینیک مرکزی شهری وحدت آورده است. او شکایت میکند که با آمدن فصل سرما باشندگان ولسوالی ارگو به بیماری های فصلی مبتلا شده اند، اما عرضه خدمات صحی در کلینیک آنان نسبت به گذشته کم شده است.
دوا نیست، مردها همه گی آمدن جمع شدن چون یک چیزی به سرنوشی آمدن، نه دواست و نه کدام چیزی دیگه و اقتصادی را این مردم نداره که براون دکترهای شخصی را مراجعه بکنند.
در کنار ساکنان ولسوالی ارگو، باشندگان دیگر بخش‌های بدخشان هم از کمبود دارو شکایت دارند. عبدالغفار عامری کلینیک ولسوالی کران و منجان بدخشان هم در کنار کمبود کارمندان مسلکی از نبود یک لابراتوار برای تشخیص خون بیماران سخت شکایت میکند. به گفته عامری کلینیک این ولسوالی، نبود لابراتوار در کران و منجان سبب شده که آنان سمپل خون ابتدایی ترین بیماران را برای تشخیص مرضشان به ولسوالی های جرم و بهارک و یا هم فیض‌آباد بفرستند.
در اینجا هیچ لابرانت وجود ندارد. ما امراض تبرکلوز زیاد داریم، زردی زیاد داریم، کووید 19 هست، از علائمش میبینیم، اما لابرانت وجود ندارد.
از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میپذیرند که تحولات اخیر افغانستان فعالیت های بخش صحی را برای مدت کوتاه با کندی مواجه کرده است. نجیب الله غوثی مسئول بخش دوا در ریاست صحت عامه در این باره برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان آمد، کمک های صحی که در سطح افغانستان انجام میشه توسط انجوهای مختلف بود که متاسفانه بانک جهانی و سازمان صحی جهان و بعضی مؤسسات در بخش صحت کار میکردن، یک محدودیت هایی را وضع کردن.
از چند سال به این سو مسئولیت تجهیز تمویل عرضه خدمات صحی در سراسر بدخشان به شمول شفاخانه مرکزی این ولایت را دفتر آقاخان به عهده دارد. زمان الدین زمان مسئول بخش ادویه در دفتر آقاخان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان هفته گذشته ادویه 6 ماهه را برای بدخشان خریداری کرده اند و به زودی به کلینیک های این ولایت ارسال میکنند.
دفتر خدمات سی آقاخان دوای 6 ماهه را از کمپانی معتبر هایدیه خریداری کرده، برای 6 ماه آینده ما دوا را به تمام کلینیک های بدخشان و پوسته های سی به قدر کافی روان میکنند.
همه ساله با آمدن فصل سرما در بدخشان، راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی و دوردست این ولایت از ماه قوس الا ثور سال آینده به فیض‌آباد مسدود میگردد. حکومت های سابق افغانستان هم در بخش عرضه خدمات اساسی از جمله کمک های صحی بی جنجال نبود، اما مسئولان صحی در گذشته ادویه 6 ماهه را قبل از آمدن زمستان به سراسر این ولایت ارسال میکردند. اکنون باشندگان ولسوالی های دوردست و سردسیر بدخشان مانند عبدالله در ولسوالی ارگو و عبدالغفار در ولسوالی کران و منجان از مسئولین بخش صحت این ولایت می خواهند که مانند سالهای قبل به کلینیک هایشان ادویه بفرستند تا بیمارانشان به مشکل مواجه نشوند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. حالا می رسیم به نیمه برنامه این ساعت. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
عفو بین الملل می گوید که طالبان به گونه غیر قانونی 13 تن از ازاره ها را در ولایت دایکندی کشتند. بر اساس تحقیقی که از سوی این سازمان صورت گرفته، بسیاری از قربانیان سربازان بودند که به طالبان پیوسته بودند. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. فعالیت ریاست پاسپورت امروز از سوی حکومت طالبان از سر گرفته شد. عالمگل حقانی رئیس پاسپورت حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری گفت که از روز شنبه پیشرو پاسپورت برای کسان توزیع خواهد شد که از گذشته ثبت نام کردند. رئیس جمهور فرانسه میگوید گروه 20 باید در اجلاس آیندهش پیام واضح به طالبان در مورد شرطهایی بر رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین المللی بدهد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز یکشنبه را در نزدیکی مسجد عیدگاه در کابل پذیرفته است. و ایالات متحده امریکا از ایران خواسته تا یک مرد بزرگسال را که بیش از 5 سال در بازداشت نگه داشته برای درمان فوری به بیرون از این کشور بفرستد. باقر نمازی 84 ساله و نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف به جرای فوری شریانهایش نیاز دارد، زیرا بسته بودن این شریانها خون کمتر را به مغز او می رساند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته:
40 عزیز سلام و روز بخیر، به بحث این هفته خوش آمدید. بعد از تصرف پنجشیر از سوی طالبان، روابط کابل و دوشنبه تیره شد. تاجیکستان میگوید که در پنجشیر جنایات ضد بشری صورت گرفته، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. دوشنبه همچنین خواستار یک حکومت همشمول در افغانستان شده. آنسو مقامات طالبان تاجیکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کرده، گفتند هر حمله عکس العمل خواهد داشت. در تازه‌ترین مورد، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت تلفنیشان در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کردند. طالبان نیروهای خاص خود را به تخار و قندوز فرستاده و از تشکیل کندک‌های فدایی در بدخشان گزارش شده است. از سوی دیگر، نیروهای تاجیکستان چندین مانور در نزدیکی سرحدات افغانستان انجام دادند. سوال ما است که چه عواملی در عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار دارد؟ پناه گرفتن تعداد از اراکین دولت سابق افغانستان در تاجیکستان یا وجود جنگجویان تاجیکی در بدخشان و نگرانی دوشنبه از به قدرت رسیدن طالبان اسلامگرا در افغانستان، یا اینکه دوشنبه میخواهد از انزوایی که حکومت طالبان در آن قرار گرفته برای تبارز محلی استفاده کند. آیا رئیس جمهور امام علی رحمان بدون مشوره مسکو میتواند که چنین اظهارات تند و تیزی در حق طالبان داشته باشد؟ چرا روسیه علی‌الفور موقف ثالث بالخیر را گرفته؟ خواهان خیشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده است. چه نزاعی است که امکان دارد طرفین در آن به یک حل وسط برسند؟ آیا مسکو میخواهد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شود و در نتیجه نفوذ خود در منطقه را قوی تر کند؟ مهمانان ما در برنامه هستند: سلیم جان ایوب زاد، همکار بخش تاجیکی که به استودیو تشریف آوردن و در کنار ما هستند، یحیی چاووش، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، و دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. سوال اول ما از همکارم میپرسم، آقای ایوب زاد، به نظر شما چه عوامل عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار داره؟
باید گفت که چند عامل اینجا حضور دارند، موجودند. قبل از همه اینکه در اولش این که برای حکومت تاجیکستان یک حادثه غیر منتظره بود، همچنین برای بسیاری از کشورهای منطقه، بناهن تا اتخاذ یک موضع‌گیری دقیق و یا با توازن فرصت زیاد میخواست. از این خاطر برخی از کشورها
یعنی برگشت طالبان به قدرت برای کشورهای منطقه غیر منتظره
بود. بله، کاملا غیر منتظره بود. فکر نداشتن که اینقدر بزودی اینقدر به این شکل این چه صورت میگیره.
فکر میکردن که یک تقسیم قدرت چیزی بیاید.
فکر میکردن که یک حکومت آمیخته، یک حکومت که بخشش هست ماموریت جناب اشرف غنی و بخش دیگر از طالبان و نیروهای دیگر، یعنی یک گزارش آرام و آسوده و با توازن صورت میگیرد. اما این گونه نشد. بناهن موضع‌گیری ها خیلی زود بود، در یک فرصتی خیلی کم بود روشن میکردن که موضوعشون چیست. دست و پاچه شدن یک مقداری. اما برای تاجیکستان خیلی مهم بود که اطلاعات در آن باره که در صفوف طالبان مخالفان تونگرا، گروه هایی که در تاجیکستان ممنوع هستند، مثل جماعت انصارالله، مثل حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی و غیره، اینها و خبرهای آن که طالبا بعد از گرفتن کابل در 15 آگوست این نیروها در مرز مستقر شدند، حتی قبل از این حادثه
در بدخشان بودند.
در بدخشان بودند و مدیریت 5 اولسوالی این منطقه به دست جماعت انصارالله این خبرها بود و از شم منبع تصدیق میشد. این هم تاجیکستان را نگران میکرد. و
شمار دقیق از این جنگجویان تاجیکی گفته میشد؟ معلوم است که چقدر هستند در بدخشان؟
تقریبا تخمین زده میشد که نزدیک به 200 یا اطراف 200 نفر. مقامات امنیتی تاجیکستان مخصوصا از اون ویدیویی که در ماه می امسال پخش شد، در آن دیده می شد که همین گروه 24 سرباز دولت افغانستان را قتل می کند با اون بی‌رحمی بسیار خاص.
اولسوالی می بود.
بله. بله. این سبب شد که یعنی که و در همون نوار اونا می گفتن که خب راه ما به سوی تاجیکستان است. خوب. استگاه بعدی ما تاجیکستان است و این روزا رو به سر تاجیکستان میدارد. این چیزا که بود البته خیلی واهمه انگیز بودند و بناهن و این حادثه‌ای که خیلی زود به وقوع پیوستند. بله، اما البته این را به نظر گیریم که تاریخاً اگر ما سالهای دوره قبلی حاکمیت طالبان را بیاریم، تاجیکستان پشتیبان اتحاد شمال بود. تاجیکستان در قلمرو خودش نمایندگان ائتلاف شمال جای داده بود و از آنها حمایت میکرد، به آنها کمک میکرد. این هم البته یک نقش دارد که یعنی که موضع‌گیری تاجیکستان را معین کند و احتمالاً امروز هم تاجیکستان از این سران جبهه مقاومت ملی که گفته میشه در پنجشیر هست و بعضی از افرادش در تاجیکستان هستند، از جمله لطیف پدرام، عضو سابق پارلمان افغانستان و شاید امرالله صالح، سابق نایب پرزیدنت یا که نایب پرزیدنت برکنار شده افغانستان، در تاجیکستان به سر میبرن. اینا را هم تاثیر دارد. ولی اصلا مهمش این است که حکومت تاجیکستان هیچ گمان نمی رود که بدون هماهنگی با مسکو، با کرملین که
همین سوال من میپرسیدم که چطور میشه. یک چیز دیگه که در ذهن من میای اویست که طالبا به تکرار و بارها گفتن که ما اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده شود. دیگه ای که طالبان آله در موقف نیستن که جبهه علیه کدام کشور دیگه باز کنن. خودشان تا بال به رسمیت شناخته نشده، با مشکلات هنگفتی درگیر هستن. دکتر صاحب سعیدی را با خود از لندن در خط داریم. البته همکار تکنیکیم تلاش کردن که با یحیی چاووش، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، تماس برقرار کنن، اما گفتن که تماس برقرار نمیشه. باز هم کوشش میکنیم. دکتر صاحب صلاح الدین، خوش آمدین به برنامه. بله، دکتر صاحب صدای شما قطع و وصل میشه. اگر لطف کنین موقعیت خود تغییر بدین شاید صدای شما بهتر شود برای ما. بله، همکار تکنیکیم تلاش خواهد کرد که بار دیگه امروشن تماس برقرار کنه. از سر شاید تماس اونا با ما بهتر شود. طوری که شما اشاره کردین، روسیه در تاجیکستان حضور نظامی داره،
بله.
و تصمیمی که رئیس جمهور تاجیکستان اتخاذ میکنه و اظهاراتی که میته در مقابل کشور همسایه خود، خصوصا اظهارات تند و تیز، آیا فکر میکنن که بدون مشوره مسکو چنین موقف را اتخاذ
کنن؟ نه، من چنین فکر نمیکنم.
چون یک معما به میان آمده، اون طرف مسکو روابط داره با طالبان هم.
بله. این پاسخ این معما در اونجاست که طبق معمول در مسکو همیشه دو مرکز قدرت در چنین حالت ها عمل میکنه، در حالت بحرانی
در روسیه در مسکو،
در روسیه در مسکو. یکی هست که حتی یک تحلیلگری روز گفته بود که سیاست خارجی ما نیمی بدنش سموکینگ دارد، فراک پوشیده است، نیمی بدن دیگرش لباس نظامی جنرالی. یعنی منظور چی؟ منظور این که وزارت دفاع روسیه که با این کشورها مثل که با تاجیکستان روابط خیلی تنگاتنگ دارد و وزارت امور خارجی روسیه، اینا دو مرکز جدا هستند تا به اندازه زیاد و بناهن، و تاجیکستان هم عضو سازمان امنیت، پیمان امنیت دست جمعی است و در دیگر سازمان ها. و اگر توجه کرده باشد از شروع رویدادهای افغانستان گرفته تا امروز، نظامی های روسیه در تاجیکستان حتی امروز هم خبر دادن که یک رزمایش گسترده در کوهستان تاجیکستان برگزار کردن با هدف از بین بردن گروه های احتمالی که با هر راه وارد قلمرو تاجیکستان شدند. خب و روسیه در تاجیکستان کلانترین پایگاهی خودش را در خشکی، یعنی که اگر بحر اقیانوس به حساب نگیریم، در خشکی می کلانترین پایگاه روسیه در جهان در تاجیکستان است. این پایگاه 201
از خبر نداشتیم که قدر کلان است.
بل بل.
ما فکر میکنم در سوریه باشه.
نه، از لحاظ شماره تعداد اساکیر و تجهیزات اینا بزرگترین، خود روسا را میگن که بزرگترین پایگاه ما در خشکی است. خب
امی پایگاه از مرز افغانستان چقدر دور است؟
این پایگاه از مرز افغانستان اگر بستگی داره، اگر مرکزش میتوند شاید تقریبا 400 کیلومتر دور باشد، اما جزوتام های دارد که خیلی مثلا در منطقه کولاب هستند، در
سرحد هستند،
زیاد در سرحد هم نزدیک شد، از سرحد شاید تقریبا 100 کیلومتر باشند یا کمتر از 100 کیلومتر. و همینطور از یک سو روسیه هم، خود روسیه هم مثلا حربی روسیه آماده به این هستن که باید وضعی مرز تحکیم یابد، اگر کمتری حرکت شد باید با تمام نیروی حربی به این گونه حرکات پاسخ گفته شود. از این سو وزارت کار خارجی مثلا میرد ضیافت حکومت طالبان و سفیرش یا نماینده فرستاده خاصی حکومت روسیه زمیر کابل و سفیرش دیمیتری جورنوف همیشه میگن که نه، با طالبان باید تماس گرفت، با اینا باید همکاری کرد و غیره و کذا. یعنی این دو لاین، این دو خطی که از مسکو میبیاید تاثیرش به تاجیکستان هم هست. و اگر در تاجیکستان مرکز نیروی باشن که گویان که خب ما باید به هر حال فکر کنیم که چی بکنیم، قوی تر از اینا مرکز نظامی است که میگن که نه. و برای حربیان جنگ این بهترین چیه، این مثل این چی میگه، مثل ماهی در آب است. و ما در جنگ تاجیکستان، در جنگ داخلی تاجیکستان دیده بودیم که سیاستمدارای روسیه خواستار صلح در تاجیکستان بودن، حربیای روسیه خواستار جنگ در تاجیکستان بودن. اینطوری حالت پیش اومده که از این جاست که مثلا وقتی که پرزیدنت تاجیکستان جناب رحمان یک چیزی میگوید، باید فکر که از در پشت صحبتی او آیا حربیان قرار دارن یا اینکه سیاستمداران یا طرح‌ریزان و کارگزاران سیاست خارجی روسیه. از این خاطر شاید همین دوگانگی سیاست روسیه در قبال منطقه یکی از سبب های این حاله شده است. اما بازم چطوری که پیش گفتیم، تاریخچه برخورد تاجیکستان با طالبان، یعنی سال 1996 تا 2001 وقتی حکومت اول طالبان در سر کار بود، تاجیکستان مخالف طالبان بود و امروز هم در همین پوزیشن، در همین موضع، در همین موضع گیری قرار دارد.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب سیدی با ما وصل هستند. دکتر صاحب، پیش از اینکه فرمایشات و صحبت های شما را داشته باشیم، یکی از کلیپ های سخنرانی های اخیر رئیس جمهور تاجیکستان را میشنویم و بعد از او صحبت خود ادامه میدیم.
گروه های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع ناستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستاده‌اند. ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگر باره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
دکتر صاحب، سخنرانی اخیر رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان شنیدیم. نظر شما چیست که نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان چقدر محل داره؟
تشکر. تشویش های همسایه های ما و از جمله تاجیکستان کاملا برجا و کاملا قابل پیش بینی بوده، اما ما گمان میکنم که جناب رئیس جمهور تاجیکستان و جانب طالبان در بخش از موارد افراط و تفرید دارند. ای که در افغانستان چنه و حکومت بیایا و بچنه و تشکیل شوه یکی ارزش های عام جامعه جهانی است که تمام کشورها اظهار نظر کرده میتانه، اما راه حل را که جناب رئیس جمهور تاجیکستان مطرح میکنه راه حل خطا هست که او را بر بنیاد قومی و سمتی بسازن. این کار خود مردم افغانستان است که بلاستا با در یک انتخابات آزاد و شفاف و سراسری انتخاب بکنن که چی ارزش ها، چی سازمان و چی حکم. مسئله دیگری را که خدمت شما عرض کردم اویست که آیا این گروه های تروریستی که با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان تشویش ایجاد میکنن و خطر ایجاد میکنن، آیا با موافقه طالبا عملیات خواهد کردن و یا بدون موافقه طالبا عملیات خواهد کردن؟ آیا با رضایت و هماهنگی با طالبا چنین کار خواهد کردن و یا بدون؟ از به این خاطر آن تهدیدی را که روسیه کرده بود که اگر علیه به اصطلاح متحدین ما کدام اجراءات صورت بگیره تروریستی، ما با شدیدترین به اصطلاح عملیات متقابل در مقابل جواب خواهد گفتیم که سرگیر چند ماه قبل این مسئله را یاد کرده بود. این تشویش ها، این نمایی ها، این تفاوت درست است، بجاست است و برحق است، اما این که شوا که گویا تحت هدایت رئیس جمهور تاجیکستان و یا کسی دیگر جانب افغانی چنین و چنان بکنم و فکر میکنم که زیاده رویست.
تشکر از شما. یک کلیپ صدای دیگه رئیس جمهور تاجیکستان رو میشنویم و بعد از اون نظر شما رو میخواییم.
شدت روزافزون مبارزه های قومی و گروه های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما میباشد. با در نظر داشت این حالت، راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه کشورهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوم‌های این کشور، تاجیکان افغانستان نیز که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند.
سیدی صاحب، آیا از نظر شما چنین اظهارات مداخله در امور داخلی کشور دیگر تلقی می شوند؟
به صورت یقین تلقی میشه و نسخه جناب رحمانوف که دولتداری به اساس قوم تقسیم شوه، این فهم خطاست از مسئله، نه به او انترناسیونالیزم کارگریه که گذشته های جناب رحمانوف معتقد بود برابر است، نه به اساس اسلامی و نه به اصول مدرن و دموکراتیک. یک طبع، یک رایه و حضور آقای فدرام که به خاطر تجزیه افغانستان کار کرده، مسئله قومی را در افغانستان به دامن زده، سبب زوف و برهم ریختن مقاومت میشه تا سبب قوتش. به این خاطر مقاومت زمان قوی خواهد افکار داشته باشه. متاسفانه ایشان براه روان هستن که
سیدی صاحب صدای شما قطع وصل میشه. دکتر صاحب صدای شما قطع.
برای افغانستان کمک بکنن ضرر میرسونه. تشکر.
آله درست شد. همکار عزیز آقای ایوبزاد، چنین اظهارات آقای رئیس جمهور تاجیکستان از چی نشأت میگیره؟ تقسیم بندی قومی و فیصدی گذاشتن.
بله، در تاجیکستان این اندیشه رایج است و این اندیشه زیاد صدا میدهد که چی در دوره قبلی حاکمیت طالبان و چه حالا حقوق تاجیکان افغانستان پایمال میشود و این در این باره زیاد صحبت میشود و
در تاجیکستان دوجه.
در تاجیکستان بله. و قبل از این به صحبت های آقای دکتر یک پاسخ بدیم. در قسمت اولشان که مثلا نگرانی ها از گروه های تروریستی چی هست، نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر منطقه مثل ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان، اینها و اینها هم از حمله های احتمالی تروریستی و روسیه حتما نگرانند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در سالی از سال 1996 تا 2001 اگر بگیریم، چندین گروه از قلمرو افغانستان وارد شدن به تاجیکستان، رفتن به قرغیزستان، حمله کردن به ازبکستان. ما این ما شاهد بودیم و کاوریج داشتیم و گزارش میدادیم در این باره ها. مثلا نفرای گروه جمعه نمنگانی بودن، طاهر یلداش بودن، حرکت اسلامی ازبکستان بود که چندین نفر از مرزبانای تاجیکستان قتل کردن و رفتن به قرغیزستان و از اینجا تلاش کردن، دعوت کردن برایشان کوریدور باز شود، دالان باز شود به ازبکستان. این حالت ها هست و همچنین چند حمله های دیگر. یعنی اگر ما روی فکت نگاه کنیم، نگرانی این کشورها از احتمالی دوباره تکرار شدن اینو، خدا کند که نشود، خدا کند که طالبان این گونه کنترل و این گونه تسلط بر کشور داشته باشند که نگذارن که این کار صورت گیرد. اما وقتی که دیده می شود که مثلا حالتی است که چنین کنترل در همه جا نیست، احتمال دارد، اون وقت مهم نمی شود که آیا طالبان می خواستن که این گروه ها وارد شن این کار را بکنن یا مهم تشکر. یا که راضی نبودن.
تشکر. اما ما می بینیم مثلا ازبکستان
وضاحت بتم در توضیح خوب برای اویسته که این تشویش ها کاملا بجاست، اما راه حل که آقای رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد میکنه راه حل خطاست. راه حل قومی، راه حل حکومت قرن 21 نیست، راه حل مشکل مردم افغانستان نیست. تفرقه های قومی و فسادی ها دادن راه خطای رسیدن به حل این مشکل است. این چیزی است که من در مورد تاکید دارم. اگر کشورهای همسایه و جهان در رابطه به حل مسائل افغانستان کمک میکنه، ایواز جدایی طلبها و ایواز کسانی که گویا فدرالی و آقای فدرام، اینها چهرهای خوشنام و نیکنامی نیستن که مشکل افغانستان حل کرده بتانن و مشکل تروریسم حل کرده بتانن، بلکه اینها سبب تقویت این افکار شده میتانن و آنهایی که در مقاومت به رهبری فدرام و امثال از افراد بیاین، کل مردم افغانستان علیه از اینها.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب چون دقایق محدودی داریم، امی چند سوال هم زود میخواییم که تحت پوشش قرار بتیم. سوال ما ایست که از آقای ایوبزاد، چرا روسیه علالفور موقف سالس بلخیر گرفته و خواهان خیشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده؟ اگه کوتاه جواب بدین.
من فکر میکنم که
انتقال کدام چیزی نیست، کدام درگیری رخ نداده.
نه کدام درگیری رخ نداده. تو من فکر میکنم مفخگیری روسیه از اون لحاظ است که یعنی پیشگیری کردن از احتمال به هم خوردن وضع در مرزهای تاجیکستان و یا که ازبکستان و حتی ترکمنستان است. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه با قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان مرزی که با اون گونه واقعی مرز باشد ندارد و رواها در این قلم را بدون ویزا بدون چی هست. از این خاطر اونا حراس دارن و جناب پوتین هم اعلام داشته و گفته بود که اگر این کدام گروه وارد شود از افغانستان و یکی از این کشور آسیای مرکزی میدونه خیلی آزاد راحت تا خودی مسکو تا خودی مناطق مرکزی روسیه بیاید.
آیا سوال دیگه میست که آیا مسکو میخواد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شوه و در نتیجه نفوذ خود در منطقه قوی تر بسازه، اگرچه نفوذ قوی داره؟
نفوذ قوی دارد و رویدادهای افغانستان این نفوذ بازم قوی تر کردن بخاطر اینکه تعداد نیروهایش رو روز به روز بیشتر میکند و حالا ازبکستان رو که عضو ائتلاف نظامی با روسیه نیست، یعنی همین سازمان پیمان امنیت دست جمعی، تلاش دارد ازبکستان رو عضو این بکند، عضو این سازمان بکند که این سازمان زیر چتر روسیه است و کامل یک سازمان مثلا در زیر کنترل و نظارت روسیه است. اما تا کجا این کار به ناآرامی وضع میکشد یا نه گفتن دشوار است، به خاطر اینکه پیشگویی کردن دشوار است، اما همیشه در هر کجا که این مناقشه های درگیری های نظامی شده روسیه از اونها استفاده کرده برای نفوذ خودش و هیچ کس گارانتی نمیدهد که اگر اون گروهی جنگ طلبانی وزارت دفاع روسیه پیروز بیاید در این بحث، البته میتونه هر
سوکشون ادامه بده. تشکر دکتر صاحب سعیدی. همین سوال اخیری ماست، دقایق محدودی مانده، چرا روسیه علی الفور موقف سالس بالخیر اختیار کرده و خواهان خیشتنداری شده؟ تا بالا کدام درگیری؟
خدمت عرض بکنم، نقل قول از دهن کابلوف است که روسها با کشورهای غربی در مناطق مختلف جهان در تقابل قرار دارن و قرار خواهند داشت در موارد زیاد، اما در رابطه با افغانستان میخواهند همکاری بکنن. ان تشویشی را که روسیه و کشورهای آسیای میانه در مقابله با تروریسم دارن مشترک است. اون تشویشی را که روسها داری داشتن که شاید از تروریست ها علیه روسها استفاده شوه و طالبا در زیر طالبا منحیز قند ضربه علیه روس استفاده شوه تقریبا مشترک است. اما ما باور دارم که روسها داری منطقه قبل از اینکه به این تقابل برن آرامش میخواین و با وجودی که تاثیر روسها در این کشورهای آسیای میانه از ابتدای اتحاد شوروی تا حالی وجود داشت و داره، ما فکر میکنم که اونها میخواین خود در امن نگاه داشته باشن و نگذارن حالتی به میان بیاید که اونها به جنگ برن. جنگ تاجیکستان با طالبا و افغانستان جنگ روسهاست و این را نه طالبا به حق داده میتانند که چونین قوت نم ندارند و نه روسها این چیزی را میخواهند، چونین از فهمیم از مسئله.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. بحث این هفته ما در همینجا به پایان میرسد. از شما عزیزان تشکر میکنیم که شنونده ما بودین، همچنین از مهمانان عزیز خود، از همکارم سلیم جان ایوبزاد همکار بخش تاجیکی و همچنین دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. کوشش کردیم که در برنامه یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو با خود داشته باشیم، اما رخ نشدن، تماس ما با اونا برقرار نشد. تا هفته دیگر و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته